ساعت 15 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دریاچه آزادی تهران در حال خشک شدن است. رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها در مورد آغاز اعتراضات هشدار داد. بازداشت یک زن مخالف حجاب اجباری تایید شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. دریاچه آزادی تهران که تنها محل تمرین تیم‌های ملی قایقرانی ایران است، با مشکل جدی کم آبی روبرو شده و در حال خشک شدن است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بخش‌هایی از این دریاچه دیگر قابل استفاده نیست و ملی پوشان در آستانه بازی‌های آسیایی هانگژو به سختی در این دریاچه تمرین می‌کنند. بیش از این، رئیس فدراسیون قایقرانی ایران گفته بود که دریاچه آزادی با توجه به کم شدن سطح آب در حال تبدیل شدن به پیست اسکیت است و مشخص نیست که ورزشکاران ما باید کجا تمرین کنند. علیرضا صبحانیان در این باره افزوده است که شهرداری چاه عمیقی حفر کرده و برداشت آب از آن به شکلی است که آب به دریاچه آزادی نمی رسد. دو ماه مانده به سالگرد مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها هشدار داد که آغاز مجدد اعتراضات می‌تواند از دانشگاه‌ها باشد. مصطفی رستمی در جمعی متشکل از کادر دانشگاهی عضو بسیج از پیش‌بینی‌هایی در این باره در میان مقامات حکومتی خبر داد. به گفته او، بنا به این پیش‌بینی‌ها، اگر معترضان در سالگرد مرگ مهسا امینی نتوانند کاری بکنند، به طور کامل شکست می‌خورند. این سخنان او در حالی بیان می‌شود که مسئولان حکومتی پیش از این بارها از شکست کامل اعتراضات و پایان آن سخن گفته بودند. با نزدیک شدن سالگرد آغاز اعتراضات، فشار جمهوری اسلامی بر دانشگاه‌ها نیز افزایش یافته است. تعلیق فزاینده استادان و دانشجویانی که در اعتراضات شرکت کرده و یا از معترضان حمایت کرده بودند، در ماه‌های اخیر شدت بیشتری یافته است. در پی انتشار ویدیویی از مشاجره یک زن مخالف حجاب اجباری با فردی که خود را ضابط قضایی معرفی می کند، خبرگزاری فارس از بازداشت این زن جوان خبر داد و در همان حال ویدیویی نیز از اعتراف اجباری او منتشر کرد. در شبکه‌های اجتماعی آمده است که ماموران امنیتی شامگاه 29 تیر ماه این زن جوان را که نام او پارمیدا شهبازی ذکر شده در خانه‌اش در کرج دستگیر کردند.
همه اینها داره مسترد
من چرا اگه گردنم پای اقاییدم بایستم اینو یادت باشه من یه زنم تا عبدم وای میستم.
پیش از این مردی که با او با خانوم شهبازی درگیر شده بود در ویدیو خود را ضابط قضایی معرفی کرده بود. در بیانیه‌ای که نیروی انتظامی استان البرز منتشر کرده آمده است که او ضابط قضایی نیست. با افزایش فشار افراد موسوم به آمرانه به معروف و ناهیان از منکر بر شهروندان، ابراهیم رئیسی روز جمعه خواستار حمایت بیشتر دستگاه‌های اجرایی و قضایی از این آمران شد. 19 اسفند 1401 ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چین بعد از 7 سال اعلام کردند که روابطشان را سر می‌گیرند و سفارتخانه‌های خود را بازگشایی می‌کنند. توافقی که به اعتقاد کارشناسان اگر دوام بیاورد دستاوردهای سیاسی و اقتصادی سه جانبه برای تهران، ریاض و پکن به همراه خواهد داشت. مهدی بگی در مجموعه از گزارش‌هایی به بررسی منافع احتمالی این سه کشور در نتیجه این توافق پرداخته که با هم می‌شنویم.
جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، دو رقیب دیرینه منطقه‌ای که در سال‌های اخیر روابط سردی را تجربه کردند. حدود 10 روز مانده به آغاز سال 1402، دو کشور با میانجیگری چین بعد از 7 سال دست آشتی به سوی هم دراز کردند. اما چرا حالا و چرا در پکن؟ از سرگیری چنین رابطه ای، آن هم با میانجیگری و مشارکت چین، چه سودی برای این کشورها دارد؟ در این گزارش دستاوردهای احتمالی جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. برای درک بهتر منافع جمهوری اسلامی از توافق با عربستان، مرور شرایط سیاسی و اقتصادی حال حاضر کشور و همینطور تحولات بین المللی و منطقه‌ای شکل گرفته از زمان قطع روابط تهران و ریاض در دیماه 1394 ضروری است. یکی از مهمترین این تحولات خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام است. اردیبهشت 1397، اقدامی که بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را در پی داشت. قراردادهای سرمایه‌گذاری متوقف شد و شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری از ایران رفتند. تحریم‌های بانکی هم دوباره برقرار شدند و دست ایران از سویفت، سیستم تراکنش مالی بین‌المللی هم کوتاه شد. برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ایران تلاش کرد روسیه را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کند. تلاش‌هایی که باعث شد مسکو با مشارکت در دو طرح بزرگ نفتی به بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران تبدیل شود. اسفند ماه 1400 و به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین و وضع تحریم‌های گسترده علیه مسکو، تهران تلاش کرد نشان بدهد که آنقدرها هم که غرب فکر می‌کند از نظر اقتصادی به روسیه وابسته نیست. از نظر سران حکومت در تهران، بهترین راه تعمیق بیشتر روابط با پکن بود. ابرقدرت مقابل آمریکا که در قالب یک سند همکاری 25 ساله قراردادهای تجاری مختلفی هم با ایران دارد. حالا اما از لحاظ سیاسی و اقتصادی حکومت ایران در یک بحران جدی به سر می‌برد. حدود 8 ماه از آغاز دور تازه اعتراضات ضد حکومتی در کشور می‌گذرد. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این مدت به طور مداوم سرگرم سرکوب، بازداشت و محاکمه معترضان بودند. روندی که علاوه بر هزینه‌های مادی، ضربه بزرگی به وجهه بین‌المللی حکومت هم وارد کرده. از سوی دیگر، رشد شدید نقدینگی و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ارز و مهار تورم باعث توسعه شتابان فقر و نارضایتی گسترده در کشور شده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی برای ترمیم چهره بین‌المللی و منطقه‌ای و همینطور گشایش اقتصادی اتفاقاً به سراغ پاشنه آشیل خود رفته. سیاست خارجی خصمانه در قبال کشورهای غربی و عربی از جمله عربستان سعودی. اما دستاوردهای سیاسی توافق با عربستان برای جمهوری اسلامی چه هستند؟ یاکوب سیتا، محقق مؤسسه خاورمیانه و مطالعات اسلامی:
موقعیت ایران خوب نیست. بخشی از اون مربوط به اعتراضات داخلی و وضعیت اقتصادیه. شرایط اقتصاد ایران خوب نیست. از لحاظ بین المللی و سیاست خارجی هم ایران به خاطر توقف مذاکرات احیای برجام تحت فشاره. توافق با عربستان خبر خوبی برای کابینه رئیسیه و میتونه بخشی از فشار رو از روی ایران برداره تا بتونه به اعتراضات داخلی و همینطور مذاکرات هسته‌ای بپردازه.
دستاورد دیگر تحت تأثیر قرار دادن پیمان ابراهیم است. پیمانی که در اوت 2020 شهریور 1399 با مشارکت اسرائیل، آمریکا و امارات متحده عربی امضا شد و طی آن بر سر عادی‌سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل توافق شد. توافقی که سایر کشورهای عربی را هم به برقراری رابطه با اسرائیل تشویق کرد. ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز:
به نفع ایرانه که اون روند نزدیکی اسرائیل و خلیج فارس برای ایجاد یه نوع به اصطلاح حصار به دور ایران یا حتی جنگ اون رو منتفی بکنه. یعنی یه شرایط ایجاد بکنه که اگه عربستان یا امارات میخوان روابط با اسرائیل داشته باشن، این روابط متقابل اقتصادی تکنولوژی باشه ولی یه اتحاد نظامی علیه ایران نباشه. یعنی اون چیزی که آقای بایدن در عربستان گفت که باید در حقیقت یه نوع ناتوی خاورمیانه ایجاد بشه که هدفش فقط انحصار درست کردن به دور ایران باشه، این از نظر استراتژیک به نفع ایران نبود. مسئله دوم مسئله اقتصادیه. یعنی به هر صورت هنوز حتی به طور غیر رسمی تجارت با امارات، تجارت با کویت، حتی در آینده تجارت با عربستان یه راه مفریه برای این اقتصاد فوق‌العاده ضعیف و احاطه شده ایران.
مداخله نظامی عربستان در یمن برای حمایت از دولت این کشور و از آن سو حمایت جمهوری اسلامی از شیعیان حوثی در این کشور از موارد جدی مناقشه میان ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر بوده. به اعتقاد برخی کارشناسان، توافق اخیر دو کشور برای از سرگیری روابط میتواند چشمانداز روشنی نسبت به پایان جنگ و خروج نظامی عربستان از یمن ایجاد کند. ابراهیم جلال از محققان مؤسسه خاورمیانه:
در حال حاضر شاهد کاهش درگیری ها در یمن هستیم. عربستان و ایران بر سر نقشه راهی برای کاهش تنش ها در عمان توافق کردند. در مسقط و صنعا هم در گفتگوهای میان حوثی ها و سعودی ها در مورد کاهش تنش توافق شد، اما این توافق در حال حاضر تاکتیکیه و تضمین کننده صلح پایدار و طولانی مدت در یمن نیست. اما دستاورد فوری چنین توافقی برای میلیون ها نفر از مردمی که تحت تاثیر این درگیری ها هستن اینه که قدری زندگی به حالت عادی برگرده و خدمات عمومی و تردد آزادانه میان بخش های مختلف کشور و همینطور پروازها از فرودگاه صنعا گسترش پیدا کنه.
در مقطع کنونی ایران برای بهبود اقتصادش نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد. این چیزی است که عربستان هم به خوبی آن را درک می کند. توافق ایران و عربستان و کاهش تنش میان دو رقیب بزرگ منطقه‌ای می تواند آمادگی چین برای سرمایه گذاری بیشتر در ایران را بیش از پیش افزایش دهد. جمهوری اسلامی امیدوار است از طریق ترمیم رابطه با عربستان بتواند سرمایه داران این کشور را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب کند.
گزارش بود از مهدی بیگی در مورد منافع ایران از توافق با عربستان.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تاکید بر اینکه روسیه از پل بین خاک روسیه و شبه جزیره کریمه به طور روزانه برای انتقال سلاح‌های جنگی استفاده می‌کند، این پل را یک هدف نظامی مشروع نامید. دوشنبه گذشته انفجارهای ناشی از مهمات جاسازی شده بر روی این پل دو غیر نظامی را کشت و روسیه پس از آنکه قول اقداماتی تلافی جویانه را داد، بندر اودسای اوکراین و زیرساخت‌های حمل غلات در دریای سیاه را به شدت موشک باران کرد. میلیون ها نفر در جهان به غلات صادراتی اوکراین از دریای سیاه وابستند و روز جمعه اعضای شورای امنیت سازمان ملل هشدار دادند که حمله به کشتی ها و تأسیسات بندری در دریای سیاه می تواند عواقبی فاجعه بار داشته باشد. به گزارش روزنامه گاردین، روسیه از سوی متحد خود چین و همچنین از جانب کشورهای در حال توسعه و دیگر اعضای شورای امنیت زیر فشار قرار گرفته تا با بازگشت به توافق صادرات غلات از بحران غذایی جلوگیری کند. گمرک چین در تازه ترین گزارش ماهانه خود خبر داد که واردات این کشور از ایران طی 6 ماه نخست سال 2023 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به نصف کاهش یافته است. بر پایه این گزارش که در سایت گمرک چین منتشر شده، کل صادرات ایران به این کشور در نیمه نخست امسال بیش از 2 میلیارد دلار بوده که 46% کمتر از دوره مشابه سال گذشته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته همواره چین را به عنوان شریکی مطمئن در واردات نفتی و غیر نفتی کشور تلقی کرده و انتظار جهش چشمگیر در صادرات به چین را داشته است. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر را در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.